غروب جمعه و به اعتبار روز جمعه متعلق است به وجود تابناک و زیجود امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود اقدس ولی عصر، تعجیل در امر ظهور امام زمان و هدیه کنید به ارواح طیبه همه شهیدان، امام شهیدان، شهیدانی که در جوار حرم مطهرشون گرده هم جمع شده ایم. هدیه کنید به ارواح همه اموات، اموات جمع حاضر، اموات این آرامستان، سادات محترمی که در جوار تربتشون هستیم، باز هم ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد را. بخشی که این دهه اول ماه محرم تقدیم محضر شما خواهران و برادران میشه، در واقع شرحی است بر حدیث معراج نبی مکرم اسلام. گفتیم که در شب معراج یک گفتگوی بین خدا و پیغمبر صورت گرفت، سوال و جوابی اونجا مطرح شد که حقیقتاً یک منشور اخلاقی و دینی و اسلامی است که به هر حال می طلبه زیاد صحبت بشه پیرامون حدیث معراج. امشب می خواهیم به یکی دیگر از فرازهای این حدیث نورانی اشاره کنم. در شب معراج به پیغمبر عظیم و شأنش فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، محبت و دوستی من خدا به چند گروه خیلی زیاده. خوب دقت کنین کیا محبوب خدا هستن. اولا برادران و خواهران، بحث محبت یه بحث دو طرفه است، مثل همون بحث رضا که چند شب قبل صحبت کردیم. محبت هم دو طرفه است، یعنی اگر ما خدا را دوست داشتیم، خدا هم به مراتب بیشتر ما را دوست خواهد داشت. اما اگر خدای نکرده با خدا دشمنی کردیم، خدا هم دشمن ما خواهد شد. پس محبت یه بحث دو طرفه است. یه حدیثیه، خیلی این حدیث جالبه، خدای متعال، این حدیث حدیث قدسی است، به حضرت موسی فرمود یا موسی احببنی و حببنی الی خلقی. خوب گوش بدین حدیثو. گوی موسی مرا دوست بدار و به خلق منم بگو که من خدا را دوست بدارن. خب خدا که نیاز نداره، ما چه به خدا محبت بکنیم چه نکنیم، الله الصمد. اینم باز از مهربانی و لطف و کرم خودشه که ما خدا رو دوست بداریم، محبت خدا رو در دل داشته باشیم که در واقع نجات پیدا کنیم فردای قیامت. رضا به حضرت موسی گفت احببنی و حببنی الی خلقی. موسی منو دوست بدار و به خلق منم بگو که من خدا رو دوست بدارن. حضرت موسی عرض کرد یا رب انی احبک، خدایا من که تو رو خیلی دوست دارم، فکیف احببک الی خلقک، ولی چجوری به مردم بگم خدا رو دوست بدارید. خوب دقت کنین، یه راه خوب خدا به همون نشون داد. قال اذکر لهم نعمائی علیهم. گویا موسی میخوای مردم منو دوست بدارن، نعمتهای من خدا رو به مردم یادآور شو. اصلا یه راه این که ما محبت پیدا کنیم به خدا همینه. یه گوشه بنشینیم، نعمتهای خدا رو بیاریم تو ذهنمون، نعمتهای خدا رو متذکر بشیم. ما جلسات زیاد داریم آقا، جلسه روزه داریم، زیارت عاشورا داریم، دعای توسل داریم، جلسات قرائت قرآن داریم، ولی بد نبود اگر یه جلساتی هم تشکیل می شد، گرد هم جمع می شدیم، نعمتهای خدا رو به یکدیگر یادآور می شدیم. اینقدر خدا به همون نعمت داده که خود قرآن فرمود لا تحصوها، شما اگر بخواید بشمارید نمی تونید نعمتهای خدا رو شمارش کنید. ولی واقعا فرمود اگر می خواهید محبت پیدا کنید به خدا، نعمتهای خدا رو متذکر بشید. آدم گوشه بنشینه، این دعای عرفه سید الشهدا، ببینید به چه نعمتهایی آقا ابا عبدالله داره اشاره میکنه. خیلی وقتها ما یک بارم شکری نعمتها رو انجام ندادیم. پس ذکر نعمتهای خدا این میتونه باعث بشه محبت زیاد بشه، محبت زیاد بشه. خب هر چقدرم محبت ما به خدا زیاد شد، فردای قیامت از ما بهتر دستگیری میشه. قرآن میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آقای دود خیلی زیاد شده امشب، یه جوری نشه مردم فراری بشن. خب یه صلوات خط کنید. خب قرآن می‌فرماید روز قیامت روزی است نه مال و ثروت نفعی به حال شما داره و نه فرزندانتون، ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اینکه انسان خدا را با قلب سلیم ملاقات کند. از محضر امام صادق علیه السلام سوال شد یا ابن رسول الله قلب سلیم چگونه قلبیه؟ آقا فرمودن قلب سلیم قلبی است که فردای قیامت وقتی اون رو بشکافیم محبتی جز محبت خدا تو این دل نباشه. ما خیلی هامون صاحب قلب سلیم نیستیم متاسفانه. دل هامون رو باز کردن محبت زن، فرزند، مال دنیا، شاید یه گوشه از این دل محبت خدا هم قرار گرفته باشه. خدا حفظ کنه علامه حسنزاده آملی رو. به ایشون گفتن جناب علامه شما حدیث زیاد خوندید، کدام حدیث برای شما شیرین ترین حدیث بود؟ ایشان فرمود این حدیث شریف قدسی که خدا می فرماید القلب حرم الله، دل حرم خداست. اشتباه میکنند کسانی که میگن کعبه حرم خداست. دل حرم واقعی مؤمن، بله حرم واقعی خداست، دل مؤمن. بعد فرمودن فلا تسکن حرم الله غیر الله، یعنی غیر خدا را در حرم خدا راه نده، جای نده. لذا طرف اینجا آمدم خدمت عبد صالح خدا عاشق رجبعلی خیاط، به ایشون گفتم عاشق رجبعلی یه جمله ما رو نصیحت کنید. ایشون به من فرمود نجاری بلدی؟ گفتم آقا شغلم اتفاقا نجاریه. گفت جناب نجار یه در و پنجره به روی این دل باز کن و اون رو به روی غیر خدا باز نکن، یه در و پنجره بساز اون رو به روی غیر خدا بازش نکن. این دل جایگاه خداست، حرم خداست و غیر خدا نباید در اینجا قرار بگیره. خدا رحمت کنه آیت الله لزما عراقی. یه روز در محضر ایشون صحبت آیت الله لزما خانساری شد، آسید محمد تقی. میدونی ایشون چجور تعریف کرد از دامادشون؟ چون آسید محمد تقی داماد آیت الله عراقی بود، ایشون فرمود داماد ما بواب القلب بود. میدونی به چه کسی میگن بواب القلب؟ عرب به کسی که با عطر زیاد سر و کار داره میگه عطار، به کسی که با بقل زیاد سر و کار داره بهش میگه بقال، به کسی هم که شدیداً از جای نگهبانی بده بهش میگه بواب. بواب القلب بود، یعنی شدیداً از این دل مواظبت میکرد که یه وقت محبت غیر خدا اینجا قرار نگیره. ایشون میگه بواب القلب است. لذا باید این در رو از محبت خدا پر کرد. خب حالا از اینجا دیگه حواسا بیشتر جمع باشه، هرچند این صدای بلندگو دیشب گفتن قسمت خانم ها صدای مقدار ضعیفه، کاش که یه مقدار این... هیچ جا من ندیدم صدای بلندگوی بیرون از مسجد اینقدر زیاد باشه غیر از هرمز آبادمون. معمولا صدای اذان فقط باید پخش بشه از بلندگوهای بیرون، ولی خب انشاءالله خدا هممون رو هدایت کنه، هممون رو عاقبت به خیر کنه. یه صلوات قد بفرمایید. حضرت ابراهیم، این در قرآن اومده، یه روز به خدا عرض کرد یا و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. یه روز حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد خدایا میشه این زنده شدن مرده ها رو به من نشون بدی؟ میشه معاد تو همین دنیا به من نشون بدی؟ آخه این قبرایی که شما میبینید تو این قبرستان، فردای قیامت قرار همه از تو این قبرها بلند شن. چجوری بدنی که پوسیده شده ذره ذره شده اینها دوباره به هم میپیونده؟ حضرت ابراهیم همینو به خدا عرض کرد، رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده چجوری این مرده ها میخوان زنده بشن. یه مرتبه خدای متعال فرمود ابراهیم اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا، خدایا ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، اما دوست دارم این قلبم مطمئن بشه، میخوام به یقین برسم، چون یقین بالاترین چیزه. یه مرتبه خدای متعال فرمود 4 پرنده رو بگیر، قصهشو زیاد شنیدین، این 4 پرنده رو ذبح کن، گوشتشون رو مخلوط کن، در سر 4 کوه بریز، بعد وسط قرار بگیر، نام پرنده ها رو ببر، خواهی دید که چگونه این اجزا و جوارح این پرنده ها به هم میپیونده و اون دوباره زنده خواهد شد. و ابراهیم کارو انجام داد و بعد نام پرنده ها رو می برد، می دید این ذرات از 4 طرف داره به هم می پیونده و اون پرنده دوباره زنده میشه. یعنی معاد اینجوری بهش نشون دادن که قرار اینجوری زنده بشیم بعد از مردن فردای قیامت. اما آیون علمای اخلاق میگن ابراهیم بین هزاران پرنده 4 پرنده رو انتخاب کرد، این 4 پرنده در کنار اون صفات مثبتی که دارن یک سری صفات منفی هم دارن. ابراهیم خواست به اطمینان قلبی برسه بحثمون محبت و قلب. خوب دقت کنید. آی کسانی که میخواین به جایی برسید، آی کسانی که میخواین دلتون بشه حرم الله، شما هم باید محبت چهار چیز رو از دلتون بیرون بیارید. خوب دقت کن. اول پرنده این که ذبح شد خروس بود. یکی از اون پرنده ها خروس بود. خروس میدونید صفات مثبتی داره. یکی از صفات مثبت خروس غیرتشه. غیرت. کافی خروس همسایه یه نگاه چپ، بله، به ناموس این خروس بکنه، باباشو در میاره. حالا بماند بعضی از ما انسانها غیرتمون از خروس خیلی کمتر شده. داریم میبینیم تو شهر و حوضا رو داریم میبینیم. وجود نازنین پیامبر فرمودن ان الله غیور و یحب الغیره. خدای متعال با غیرت است، با غیرتارم دوست داره. هر کس غیرت داشته باشه محبوب خداست. و هر کس بی غیرتی بکنه فرمودن مبغوض خداست. پس خروس یکی از صفات مثبتش غیرتشه. صفت دیگری که داره معرفته به اوقات صلاح. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خروس وقت شناسه، مخصوصا نسبت به نماز. نسبت به نماز لقمان حکیم به پسرش سفارش میکرد، میگفت پسرم مبادا یه وقت از آقا خروس عقب بمونی ها. خروس پاشه برای نماز شب و تهجد و عبادت، تو هم در خواب خروپف. این هم یکی از صفات مهم این پرنده است، معرفت او به اوقات صلاح. اما یه صفت بد داره این حیوان، این پرنده، و اون این که شهوتران است. ابراهیم خلیل برای این که به اون اطمینان قلبی برسد خروس را ذبح کرد. آیون علمای اخلاق میگن آی کسی که میخوای قلبت رو جایگاه خدا قرار بدی، باید محبت شهوات حرام را در نفست ذبح کنی. از شهوات حرام فاصله بگیر، به جای خواهی رسید. همین شیخ رجب علی یک کتابی است حضرت آیت الله ری شهری حفظه الله تعالی نوشته در وصف حالات ایشون به نام کیمیای محبت. سعی کنن اهل مطالعه این کتاب رو مطالعه کنن. شرح احوالات این عبد صالح خدا اونجا اومده. ایشون به جایی رسیده بود که دید برزخیش باز شده بود، حقایق رو میدید، واقعیت ها رو میدید. میگه یه غروب جمعه ای که الان هم غروب جمعه است، اراده کردم صحنه از برزخ رو ببینم. روح ناصرالدین شاه قاجار رو به من نشون دادن. بعد دیدم مأموران گرفتن شانه های ناصرالدین شاه رو، دارن به زور میبرن به اون جایگاهی که داشت، که حالا جمعه چند ساعتی مثلا این روح آزاد شده بود. بعد ایشون هم فریاد میزد که منو نبرید، منو نبرید. بعد رسید به من، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بعد ایشون رسید به من، همین که با ما روبرو شد یه جمله ای رو فرمود. سلام علیکم. یه جمله ای رو فرمود. گواشق رجب علی، اگر می دونستم برزخش اینه نه قیامتش، اگر می دونستم برزخش اینه تو دنیا فکر خوشی دنیا رو نمی کردم، چه برسه به اون همه ظلم و جنایتی که کرد. می گو تو دنیا حتی فکر خوشی دنیا رو هم نمی کردم. یا شیخ رجب علی به این مرحله رسید، بهش گفتم آ شیخ رجب علی چی شد که این دید برزخی شما باز شده؟ باطن افراد اینجوری میبینید. ایشون گفته بود یک ترک گناه شهوات حرام در جوانی منو به اینجا رسون. گفتن آقا جریان چیه؟ گفت یه روز با یه دختر خانمی خلوت کرده بودیم، از فامیل ما بود، ایشون منو دعوت به گناه کرد، شرایط گناه فراهم بود، اما اون لحظه به خودم گفتم رجب علی خدا خیلی تو رو امتحان میکنه، هر ساعت ما در معرض امتحان الهی هستیم، بیا و یه بار تو خدا رو امتحان کن. بعد همونجا گفتم خدایا از این گناهی که برات جوان لذت بخشه، من از این گناه چشم‌پوشی میکنم، تو هم منو برا خودت تربیت هم کن. یه معامله خوبی با خدا کرد، مربی خصوصی انسان بشه خدا. میگه از اون صحنه فرار کردم، دیدم باز شد، حقایقی رو دارن به من نشون میدن. پس عزیزان چه کار کنیم این دل جایگاه خدا قرار بگیره؟ بحث ما امشب شرح حدیث معراج و خدا فرمود من دلهایی رو خیلی دوست دارم. چه کار کنیم این دل ما جایگاه خدا قرار بگیره؟ اینجا پر بشه از محبت الله. فرمود ابراهیم که خروس رو ذبح کرد، خروس مظهر شهوترانی است. آی کسی که میخوای قلبت جایگاه خدا قرار بگیره، باید محبت شهوات حرام را در نفست سرکوب کنی، ذبح کنی. خب من یه چند تا عوامل رو خدمتتون عرض کنم که این چند عامل، عامل بازدارنده از گناهه. یکی بالا بردن معنویت. انسان هر چه بتونه معنویتش رو بالا ببره از شهوات حرام فاصله میگیره. نام بانو گوهرشاد رو شما زیاد شنیدید. به هر حال ایشون همسر حاکم مشهد ولی زن پرهیزگاری بود که آمد اون یادگار رو از خودش به جا گذاشت، مسجد با عظمت گوهرشاد در جوار حرم رضوی. این بانوی بزرگوار روزها می آمد به اون اوصا عمله هایی که داشتن مسجد رو بنا می کردن به اونها سر می زد. یه مدتی که ایشون می اومد سر می زد، متوجه شد یکی از کارگران مریضه، یکی از عمله ها بیماره، مریضه، حال نداره. یه روز سوال کرد از اوسا چرا فلان کارگر خوب کار نمیکنه، چند روزه که من اون رو دمق میبینم. گفت بانو بیبی من روم نمیشه به شما بگم چرا. گفت نه خب بگو. گفت ایشون عاشق شده، که الان کار نمیکنه عاشق شده. گفت خب برید مقدمات ازدواج رو براش فراهم کنید. عاشق کی شده؟ گفت خانم ما جونمون در امان، راستشو بگیم. گفت بگید. گفت راستشو بخواین عاشق شما شده. خب من که همسر دارم. گفت خب این دیگه حرفا حالیش نیست. آمد جلو صداش زد، گفت فلان این تو عاشق من شدی؟ ایشونم گفت بله خانم جان. گفت خب من همسر دارم. گفت خب حالا اگر میشه از همسر جدا شو. دید نه این عاشق خرابیه. بهش گفت حرفی نیست. ببینید بالا بردن معنویت. گفت حرفی نیست، حاضرم باهات ازدواج کنم، ولی یه شرطی داره. گفت شرطش چیه؟ گفت 40 شب 1 ساعت به اذان صبح از خواب پاشو و نماز شب بخوان. 40 شب بعد نماز شبت رو متصل کن به نماز صبح و بعد از نماز صبح یه زیارت عاشورا بخوان. بعد از 40 شبانه روز اگر واقعا به این شرط ما عمل کردی، من از همسرم جدا میشم و به ازدواج شما در میام. ایشون گفت ببین شرطتون همینه خانم، شرطتون همینه. گفت بله. گفت حرفی نیست. رفت شروع کرد نماز شب خوندن. شب اول، دوم، سوم هم به عشق بانو گوهرشاد، نه قربتن الالله. آقا کار به جایی رسید، روز 40 شد، 41 شد، 42 شد، خانم گوهرشاد دید نه خبری ازش نیست. ایشون رفت پیش اون کارگر، گفت آقا 40 روزت گذشت ندیدم بیای خواستگاری، اثر معنویت رو ببین. گفت خانم جان ازت ممنونم که خوب منو راهنمایی کردی. گفت چطور؟ گفت حالا فهمیدم تو این دنیا باید عاشق که شد. من رفتم دنبال اون عشق حقیقی، من دنبال خدا هستم. پس چه بکنیم؟ از شهوات حرام فاصله بگیریم، یک معنویت رو بالا ببریم. نکته دوم، توجه به حضور خداوند و این که همه اعمال ما ثبت میشه. انسان همیشه خودش رو در محضر خدا ببینه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان رو، ایشون وقتی درسش تمام شد آمد خدمت استادش، گفت دارم برمیگردم ایران، یه جمله ما رو نصیحت کنید. استاد علامه طباطبایی فرموده بود این آیه قرآن را قاب بگیر محمد حسین و بالا سرت نصب کن. کدام آیه؟ یه آیه که اگر ما مردم بهش عمل میکردیم این مشکلات نبود. علم یعلم به ان الله یرا. آیا انسان نمیداند که خدا اونو میبینه؟ فرمود به همین یه آیه عمل کن، آیه رو قاب بگیر، نسولینت قرار بده. چه کار کنیم؟ از شهوات حرام فاصله بگیریم، از گناه فاصله بگیریم. یه راهش همینه که انسان توجه به حضور خدا داشته باشه. لذا امیرالمومنین در روایتی فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات، تو خلوت هاتون معصیت خدا رو نکنین مردم. چرا؟ فرمود فان الشاهد هو الحاکم، یه کسی شاهد شماست که روز قیامت حاکم همونه. الان دیدین میریم دادگاه قاضی میگه شاهد بیار. خب خیلی ها ممکنه شاهد دروغین ببرن و رأی قاضی رو به نفع خودشون بگیرن، ولی بیچارگی ما در قیامت اینه، کسی قاضی است که خودش تو دنیا دیده همه چیز رو، دیگه نیاز به شاهد نداره. پس اینم یه نکته. نکته سوم، تفکر و تعقل در این مطلب، دنیا در مقابل آخرت یه پلک زدنی بیش نیست. این دنیا با همه فراز و نشیبی که داره، با همه پستی و بلندی که داره، در مقابل آخرت باقی یه پلک زدنه. الان یه نگاه بکنید به عقب عمرمون، 40 سال، 50 سال، 60 سال از خدا عمر گرفتیم، آقا با چه سرعتی گذشت. مابقیش هم همینه. لذا علامه طباطبایی وقتی درس میداد به طلبه ها، خیلی وقتها یه مرتبه بین درس میگو آقایان ابد در پیش داریم، به فکر ابدیت باشید، ولی این دنیا که میگذره ارزش نداره. انسان بخواد این دنیای زودگذر، آخرت باقی رو بخواد فدای این دنیای فانی بکنه. حضرت نوح میدونید 950 سال پیغمبر بوده، سن نوح پیغمبر در روایات تا 3000 سال ذکر شده. حتی وقتی که جناب اسرائیل اومد قبض روحش کنه، گفت اسرائیل به همین سرعت گذشت 3000 سال انسان عمر بگیره از خدا، بعد بگه به همین سرعت گذشت. گفت خدا باباتو بیامرز نوح، اگر جای این آخر از زمانی ها بودی چه کار میکردی که قرارش هست 70 سال بیشتر عمر نکنن. یه جمله قابل تأملی فرمود نوح پیغمبر، گو اگر قرار می بود من 70 سال در دنیا عمر کنم، تمام عمر دنیا رو با یه سجده تمام می کردم. 70 سال دیگه ارزش نداره اینجور دنبال دنیا را بیفتم. پس اینم یه نکته. و نکته چهارم، آقا چه بکنیم؟ از شهوات حرام فاصله بگیریم. فرمود به شخصیت خودت توجه کن، به شخصیت خودت. تو اینقدر شخصیتت بالاست که خدا تو قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریمش کردیم. اینقدر شخصیت داریم. من یه مثال براتون بزنم، صبح بچه حواسش نیست پاشو میزنه زیر یه استکان، آقا استکان میشکنه، فوراً بابا یه پس گردنی میزنه، میگه بابا چشم نداشتی؟ زور همین بچه در مقابل مهمان بزنه دیس قیمتی رو بشکنه. همین بابا این که صبح به خاطر اون استکان بیارزش یه پس گردنی زد، همون بابا میگه بابا اشکال نداره، شکستنی خوبه بابا. برای چی؟ میگن میخواد شخصیتش رو مقابل اون مهمانی که هست بله حفظ کنه، بالا ببره. انسان اگر به شخصیت خودش توجه بکنه، هیچ موقع با گناه خودش رو خار نمی کنه. این فرمایش امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین در روایتی فرمود من کرمت علیه نفسه، کسی که واقعا نفسش رو بالا ببینه، شخصیتش رو بالا ببینه، کرامت نفس داشته باشه، لم یوهنها بالمعصیه، هیچ موقع با معصیت خودش رو خار و ذلیل نمی کنه. ابراهیم خروس رو ذبح کرد. آی کسی که میخوای به باورهای قلبی برسی، باید محبت شهوات حرام را در نفست ذبح کنی. ما بقیه این بحث انشالله میذاریم برا فردا شب. السلام علیک یا ابا عبدالله. چون وقت من گذشته، فقط به یه سلام بسنده کنم و انشالله ذاکر اهل بیت ادامه میدم. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یه دعا میکنم، شما هم یه آمین جانانه بگید. به حق این شهدای عزیز، به حق سالار شهیدان، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يدي بجاه محمد و آل